خب ممنون که با ما هستیم. مهمان دوم برنامه جناب آقای سید مصطفی فاطمی، مدیر کل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث و فرهنگی و گردشگری که در برنامه‌های دیگه هم در خدمتشون بودیم، پشت خط هستن. جناب فاطمی سلام، صبح بخیر.
منم از سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان خوبتون در خدمت.
متشکرم، امیدوارم روز خیلی خوبی شروع کردیم. جناب فاطمی، برنامه امروز ما راجع به خطوط راه آهن، حتی مترو هم میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم، در توسعه گردشگری هستش. خب ما به هر حال هممون واقف هستیم به مشکلات و محدودیت هایی که فعلا وجود داره. جناب ابوالقاسم سعیدی، دبیر انجمن مسافری حمل و نقل ریلی، پشت خطمون هستن، با هم صحبت کردیم. ایشون گفتن 50 میلیارد تومان یه دونه واگن فعلا هزینه شه و خب مثلا حداقل در 12 تا واگن احتیاج داریم برای اینکه ایران بره جلو و خب سرمایه‌گذاری تو اینجا خیلی کمتر میشه. نظر شما چیه؟ آیا با این شرایط ما جا برای رشد صنعت در واقع ریلیمون داریم؟ آیا ما میتونیم به هر حال واگن‌هایی هم خب وارد کنیم از کشورهایی که باشون ارتباط خوبی داریم؟ خود چین و من آمارش رو نگاه میکردم، بسیار تو زمینه توسعه واگن‌ها پیشرفت کرده، قراردادهای زیادی و خودش با اروپا داره برای توسعه لوکوموتیو، با اینکه اروپایی هم خیلی شرکت‌های بزرگی رو دارن. ولی نظر کلی شما چیه؟ ما چیکار میتونیم تو این شرایط انجام بدیم؟ در خدمتتون هستیم.
خب من هم سلام عرض میکنم خدمت مهمان محترم برنامه‌تون. واقعیت اینه که ما در حوزه گردشگری مهمترین نیازمون توی در حال حاضر بحث حمل و نقل هست، چه هوایی چه ریلی و چه جاده‌ای. محدودیت های زیادی هم رو توی این حوزه داریم. به هر حال سهل الوصول ترین و تقریبا میشه گفت که ارزان ترین وسیله سفر برای مسافران قطار هست و در تمام کشورهایی که پیشرفته هستند در حوزه گردشگری معمولا با قطار به عنوان مسیر اصلی حمل و نقل مسافر مد نظر هست، به دلیل اینکه هم تعداد بالاتری رو میتونه که انتقال بده و هم ایمنی بیشتری رو داره، سهل الوصول تره و در مقایسه با حمل و نقل جاده‌ای هم احساس آرامش بیشتری رو میده به مسافر. در کشور ما خطوط ریلی به هر حال در اکثر مراکز استانی وجود داره، هرچند که به نسبت کشورهای پیشرفته ما از نظر خطوط ریلی هم کمتر از دیگر کشورها هستیم، اما امکان سفر رو برای مسافران فراهم می‌کنه.
درسته.
این که خرید واگن و مخصوصا لوکوموتیو که الان ما مشکل اصلیمون توی حمل و نقل کمبود لوکوموتیو هست و به هر حال ظرفیتی که توی خطوط ریلی ما وجود داره که بار هم بخشی از اون است، ما بعد از قضیه تحریم ها سمت و سوی به هر حال استفاده از لوکوموتیو ها به سمت بار سوق داده شد. خب به هر حال بخش عمده از اقتصاد ما توسط صادرات داره اتفاق میفته و حمل و نقل ریلی هم تو این حوزه ورود پیدا کرده، برای همینه که در حوزه مسافری ما با تعداد لوکوموتیو های کمتری مواجه هستیم. از طرف دیگه خرابی برخی از لوکوموتیو ها و عدم امکان واردات قطعه و مشکلاتی که برای به هر حال سرمایه گذاران به وجود اومده برای خرید هم از دیگر موضوعاتی است که به میشه بهش اشاره کرد. نکته ای که وجود داره این هستش، درسته که هزینه تمام شده ی واگن و لوکوموتیو هزینه بالایی است، ولی هنوز هم تعداد سرمایه‌گذار برای این موضوع وجود دارن، به شرط اینکه دولت یک کمکاری بیشتری رو در این حوزه داشته باشه. خب ما واگن پارس هم رو داریم که داره تولید داخلی میکنه، اما ما وقتی که میخوایم قطار کامل رو بخریم با لوکوموتیو، هم امکان استفاده از لوکوموتیو برای سرمایه‌گذار باید وجود داشته باشه، نه اینکه لوکوموتیو دوباره برگرده توی به هر حال مسیری که راه آهن تعیین میکنه. و همین که در بحث تعرفه واردات ما باید مزیت هایی رو برای واردات قطار ببینیم تا ترغیب سرمایه گذار برای استفاده از اونها بیشتر بشه. الان ما محدودیت هایی رو داریم برای واردات که در بحث واردات قطار این محدودیت ها جدی است و به هر حال سرمایه گذاری هم یه هم که تمایل دارم برای ورود به این موضوع رو عقب میکشم.
درسته. خب جناب ببخشید بفرمایید جناب فاطمی.
ما در بحث تخت‌های اقامتی یک اصل واحد وجود داره در تمام کشورهای دنیا، این اصل با من یکی از 5 اصل گردشگری مورد تاکید و توجه هست.
درست.
این که ما تطابق صندلی و تخت رو داشته باشیم، یعنی به اندازه‌ای که ما تخت هتلی در مقاصد داریم بتوانیم که صندلی حمل و نقلی هم تأمین بکنیم، یعنی به اندازه‌ای که اونها رو بتونیم پر بکنیم. در خیلی از مقاصد ما این محدودیت الان تعداد تخت‌ها بیشتر از ظرفیت‌های حمل و نقل ماست، کما اینکه ما در حوزه حمل و نقل جاده‌ای هم الان با کمبود شدید اتوبوس مواجه هستیم و توی سال‌های اخیر تعداد اتوبوس‌های مسافری هم تعدادش کمتر شده، حالا به خاطر اینکه از رده خارج شده یا اینکه به شرکت‌ها اختصاص پیدا کرده و مردم مجبور هستن که از خودروهای شخصی استفاده بکنن. این استفاده از خودروهای شخصی باعث افزایش تصادفات و ترافیک های جاده سنگین هم میشه. ما راه برون رفت حوزه حمل و نقل ما در حوزه گردشگری قطار هست، مهمترین اصلمون هم روی این موضوع است. بارها و بارها در جلسات ستاد سفر با دوستان مسافری راه آهن و دیگر همکارانمون در ستاد راه حل‌های رو ارائه دادیم به دولت، پیشنهاداتی بوده که بتونیم که اون رو اجرایی بکنیم، ولی خب متأسفانه در جلسات دولت ما نتونستیم در دولت قبل به نتیجه برسیم. امیدوارم که
درسته
دولت جدید موضوعی که مطرح میشه خب بتونه که راه حلی رو برای
درسته
رفت از مشکل بوجود.
درسته. خب همونطور که خودتون فرمودین جناب فاطمی و جناب سعیدی، خب الان مشکل مشخصه، ما تولید در واقع واگنمون محدوده و کم داریم، ولی با توجه به این مثلا ارتباطی که تو صنعت خودرو ما با چین وجود داره، این همه چرا مثلا ما تو این زمینه وارد نشدیم؟ الان من آمار جلوم هستش، چین جزء 3 تا 4 تا کشور بزرگ تولید کننده واگن‌های قطار و های اسپیده که الان قطارهای اصلا برقی هم داره تولید میکنه. تو این زمینه فکر نمی‌کنین راه حل خوبی که ما
چه زمینه؟ زمینه ساخت یا واردات؟
نه واردات عرض می‌کنم،
واردات وارد شدیم، یعنی الان سرمایه‌گذار رفته از کشور مختلف واگن دیده، آمادگی خریدشو داره اما بحث محدودیت‌های واردات باعث میشه که نتونه که وارد بکنه. اولا که ما چون تولید داخل داریم یه محدودیت‌هایی رو در واردات داریم، دوم بحث تعرفه واردات هست، سوم بحث استفاده از لوکوموتیو توسط سرمایه گذار هست.
خب سرمایه گذار خصوصی جذب شده تو این در واقع صنعت چون خارج از
محدودیت ها نتونست.
آها درست، چون ما میبینیم خطوط
در وزارت سمت هست و عموم محدودیت هاییست که برای واردات و بحث جایگزینی که در داخل ایران وجود داره مطرح میشه از طرف وزارت سمت و معمولا
به مشکل. جناب فاطمی این خطوط ریلی ما الان همه دولتیه دیگه، شرکت هایی که داریم تقریبا درسته؟ خصوصی هم داریم، چون شما مستظر هستی خیلی از این خطوط کشورهای مختلف شرکت های خصوصی هست.
خطوط دولتی
نه خطوط رو عرض میکنم، مثلا شما نگاه میکنین تجوه فرانسه، اوبان آلمان، اینا همه شرکت های خصوصی هستن، بنابراین یه مقدار شاید وارد شدن شرکت های خصوصی هم اینجا بتونه کمک کنه. خب یه تلفن داریم، بریم و برگردیم در خدمت مهمون سوم برنامه خواهیم بود.
خواستم بگم یکی از بزرگترین دلایلی که سرمایه گذاری نمیشه در امور ریل و صنعت ریلی این است که صنعت اتومبیل اشتغال ایجاد میکنه. اشتغال خیلی خوبی وسیله حمل و نقل در شهرها ایجاد کردیم. هر کسی که بیکار میشه تو آنن یک شغل درآمدزایی براش به وجود میاد. لذا برای ایجاد اشتغال سرمایه گذاری در اتومبیل شده و ریل به ما اشتغال نمیده.
بله درسته، نکته جالبی رو فرمودن. خب در خدمت سومین مهمان برنامه جناب آقای سید محسن طباطبایی، مدیر کل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه آهن جمهوری اسلامی ایران هستیم. جناب طباطبایی سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما برادر گرامی، میهمانان گرامی شما و همچنین شنوندگان عزیزمون در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. جناب طباطبایی در خدمت جناب سعیدی و جناب سید مصطفی فاطمی هستیم. با آقایون صحبت کردیم، به هر حال مشکل مشخص شده، ما در واقع ظرفیت تولید بیشتر از این برای لوکوموتیومون به نظر میاد نداریم. چه راهکارهایی رو جناب عالی فکر می‌کنیم به وجود بیاد برای توسعه صنعت ریلی ما؟ به هر حال الان بلیت قطار خودش یه مدتی طول میکشه، مشخصه که تقاضا خیلی هست ولی عرضه براش کمه، و اینکه فکر می‌کنین در آینده بشه پروژه‌ای و همکاری‌های انجام داد برای واردات این در واقع بخش و لوکوموتیو‌ها، یا به نظر شما کلا راهکار چی هست و چجوری آینده این صنعت رو میبینید؟ در خدمتون هست.
خواهش میکنم. من مقدمتا خدمتون عرض کنم که گردشگری ریلی در واقع نوعی از اشکال چندگانه گردشگریه.
بله.
همینطور که ما در واقع کارکرد قطار رو تحت عنوان جابجایی بار داریم، جابجایی مسافر داریم، مسافر در حوزه بین شهری و قطارهای عمومی که خب چند سال اخیر در واقع پررنگ‌تر شدن، خب این قطار گردشگری هم و صنعت گردشگری هم به ریل از حدود سال 96 اگه بخوایم به صورت جدی‌تر وارد شد. از اون موقعی بود که ما قطارهای گردشگری واردات بین المللی داشتیم که ورود داشتن و اتفاقاتی که تو حوزه گردشگری در داخل کشور افتاد.
درست.
و این موارد منعکس شد و استقبالی صورت گرفت و میشه گفت که از همون تاریخ حالا تا ایام کرونا خیلی پررنگ‌تر، بعد از کرونا به واسطه اون محدودیت‌های زیست محیطی و محدودیت‌هایی که دوستان اون اشاره کردن، مهمانان محترم برنامه شما اشاره کردن، بحث زیرساخت و ناوگان یک مقدار الان تو این چند سال اخیر اون اتفاقات کمرنگ‌تر شده. ما قطارهای گردشگری رو در داخل به صورت یک روزه هم از مسیرهای سوادکو داشتیم، در واقع در مسیر تهران شیرگاه،
همونی که از پل بلسکم رد میشد.
بله که
هنوز هستش اون قطار
جان؟
هنوزم هست اون قطار؟
خب عرض میکنم خدمتتون، اینا توی یکی دو سال اخیر اشاره شد واقعا راهن جمهوری اسلامی به واسطه بحث هزینه‌های بالا و اتفاقاتی که توی ارز و دلار افتاد.
درست.
رو نگهداری و کمبودهایی که در حوزه ناوگان وجود داشت، اینا خیلی کمرنگ‌تر شده. خب و این بحث وجود سرمایه‌گذار بسیار میتونه به ما کمک کنه. ببین اشاره شد ما خطوطمون درست خطوط دولتی هستن، ولی ما در واقع حوزه گردشگری رو از همون سال 96 خیلی به جد پیگیر شدیم، حتی معاونتی در اداره کل تشکیل شد که به طور مستقیم در واقع موضوع رو پیگیری میکرد. اما این محدودیت سرمایه‌گذاری و ناوگان که شاید عمده‌ترین محدودیت باشه، در کنار اینکه خب خطوط ریلی ما اشاره کردن میهمان محترمتون، همه در واقع مراکز استان و شهرهای بزرگمون رو پوشش نمیده، اما خیلی از این شهرها، به طور نمونه ما مسیر راهن جنوب به شمال رو داریم که 1394 کیلومتر مسیر و به عنوان 24مین اثر ملی ثبت شده و این حتی در سال 1400 مرداد 1400 به عنوان 44مین اجزا، در واقع در 44مین اجزا کمیته میراث جهانی یونسکو هم به ثبت رسیده و دارای در واقع مناطق و ویژگی بسیار خاصی در حوزه گردشگری. و تنها چیزی که میتونه با ما کمک بکنه فقط و فقط بحث سرمایه گذاری هست و ورود ناوگان جدید، چون بحث گردشگری ناوگان خاصی رو نیاز داره.
درسته.
چون مستظر هستید که ما گردشگری که از طریق ریل اتفاق میفته، هم داخل قطار در واقع گردشگران میتونن از داخل قطار ناظر باشن و مشاهده بکنن جاذبه های طبیعی و امکانات گردشگری، هم در واقع بیرون از قطار.
درسته.
بنابراین ما در حال حاضر هم من اشاره کنم که باز همین ناوگانی که حمل و نقل بین شهری رو برای ما انجام میده، با مساعدتی که میشه بعضن عده‌ای از گردشگران که نیاز داره رو قطار تهرانستاری، ما الان بحث همین ورت و بونکو و در واقع مسیر شیرگاهی که فرمودید، باز تورهایی هستن که به صورت خب خیلی کوچیکتر و در واقع محدودتر دارن فعالیت میکنن. اما این حالا در واقع در طول صحبت ها میخواستم بگم، مجدرم میتونم به شما بدم که با توجه به وضعیتمون تو بحث ناوگان که بهبودی که الحمدلله داشتیم، در آن هستیم که توی آینده خیلی نزدیک، توی فکر میکنم به دو هفته آینده بتونیم دوباره قطار تهران شیرگاه رو در واقع برقرار بکنیم و رایزنی ها شده از ظرفیت قطارهای خودکششی که داریم بتونیم انشاءالله تخصیص بدیم. ما روزهای پنجشنبه و جمعه قبلا این قطار رو در این مسیر داشتیم، پیگیری هایی شده و فکر میکنم در آینده نزدیک انشاءالله بتونیم انشاءالله این مسیر رو احیا بکنیم.
بله خیلی هم عالی، خبر خیلی خوبیه، قطار فوق‌العاده زیباییه، این مسیر من چند سال پیش رفته بودم خیلی وقت پیش و امیدوارم که دوباره احیا بشه. خب بریم به سمت جنبندی. جناب سعیدی با شما شروع کنیم. جنبندیتون راجبه در واقع مبحث امروز چیه به نظرتون؟ صرف نظر از ساخت لوکوموتیو و اینا، آیا راهکار دیگه ای تو ذهنتون هست که میتونه اتفاق بیفته؟ در خدمت شما هستیم، بعد میریم خدمت جناب فاطمی. جناب سعیدی تشریف دارین؟ فکر کنم قطع شده خطشون. خب جناب فاطمی در خدمت شما هستیم، جنبندی شما به چه صورته؟ میشتویم.
خیلی ممنون. همه این مباحث بکنم مشترکه توی صحبت هامون. ما بزرگترین کمکی که میتونیم به سرمایه گذار بکنیم برداشتن محدودیت هاست در واردات قطار و از طرف دیگه توجه ویژه‌ای که میتونیم به بحث مسافری داشته باشیم در بحث حمل و نقل، این که زیرساخت‌های ریلی ما باید تقویت بشه، شکی توش نیست. توسعه قطارهای گردشگری چه مسیر شمال کشور که دو تا محور خیلی خوب رو در حوزه گردشگری داریم، چه مسیر غرب کشور که یک دوره قطارش راه اندازی شد و مسیر مرکزی کشور که اصفهان و شیراز و یزد رو به هم متصل میکنه تا آینده نزدیک. و این سه محور الان آمادگی قطارهای گردشگری رو که در مقاصد گردشگری توقف میکنه و قابلیت بازدید رو برای گردشگر فراهم میکنه و دوباره میتونه راه بیفته هست که توسط اون قطارهایی که خودکشنده است یک دوره در مسیر شمال و در مسیر غرب اتفاق افتاد و میتونه دوباره تحقیق بده.
درست. جناب فاطمی با تجربه اینکه شما هم داخل وزارتخونه هستین، سوال من الان پیش اومد اینه، ما امکان مشارکت های بین المللی حالا با کشورهایی که دوست و همسایه ما هستن نداریم، مثلا تولید فایننس و تامین مالی مثلا راه اندازی ریل و قطار با مثلا کشورهای اطرافمون نمیدونم ترکیه پاکستان
تلاش‌های قبلا صورت گرفت، یک موافقت‌هایی هم گرفتن از آلمان، خرید قطارش هم رو مذاکرات اولیه‌اش انجام شد که از طریق فایننس خریداری بشه، ولی فعلا من بعید می‌دونم که اتفاق بیفته. امیدوارم در آینده بتونیم از ظرفیت هم استفاده بکنیم، اما ما ظرفیت‌های خوبی رو در حوزه سرمایه‌گذاری داریم. بسیاری از تعالیم گردشگری ما که در مقاصد گردشگری حضور دارن آمادگی این رو دارن که مشارکت بکنن در سرمایه‌گذاری برای قطارهای جدید، ولی با شرط رفع محدودیت‌هایی که وجود داره.
درسته. خیلی ممنون جناب فاطمی. و جناب طباطبایی خدمت شما هستیم، به عنوان جمع‌بندی چه راهکارهایی رو به عنوان پیشنهاد شما دارین که شاید بتونه تو این شرایط کمک کنه برای بهتر شدن وضعیت قطارهامون؟
ببینید، چکیده و لخت کلام رو آقای فاطمی دوست عزیز من اشاره داشتن. این قطار گردشگری با توجه به اینکه در واقع ماهیتشون با قطارهای باری و قطارهای مسافری متفاوت رو بحث سرعت و زمان، بنابراین من میتونم به جد بگم ظرفیت موجوده، ظرفیت خطوط ما الان آمادگی این رو داره در بسیاری از مسیرها. شاید بعضی از مسیرها ما در واقع محدودیت در ظرفیت هم داشته باشیم، مثل مسیرهای جنوب حالا یا شرق ما، اما ظرفیت گردشگری خطوط بسیار خوبی رو اشاره شد در مسیر غرب، مسیر شمال، مسیر رشت که جاذبه‌های بسیار زیبایی رو داره. این در واقع مسیرها وجود داره به شرط وجود در واقع ناوگان. اما یه اشاره هم بکنم که ما بحث سرمایه‌گذاری خارجی و تعامل اون با خارج از کشور، این اتفاقی که از سال 93 و 4 ما شاهد بودیم، ما شاهد حضور 30 رام قطارهای بین المللی بودیم که به عنوان قطارهای گردشگری وارد کشور شدن.
درسته.
و اگر که بتونیم در واقع، حالا جناب آقای فاطمی میتونن به ما کمک کنن در این حوزه، ما مشارکت رو داشته باشیم و شرکت هایی هستن که در واقع میتونن این کار انجام بدن، این روند دوباره اجرا بشه و ما قطارهای وارداتی رو داشته باشیم، ورودی رو داشته باشیم، همینطور در بحث سرمایه گذاری راه جمهوری اسلامی به شدت استقبال میکنه و محدودیت هایی که اشاره شد حتما کمک میکنیم. اگر لازم شد جلسات تمامی خواهیم داشت و این محدودیت ها رو رفع بکنیم، ما استقبال میکنیم. اگر سرمایه گذاری باشد و ما بتونیم در واقع ناوگانی رو داشته باشیم در حوزه گردشگری، چه داخلی و چه خارجی، که ما همین الان در واقع در داخل هم میتونیم، از ما الان 9 شرکت حمل و نقل ریلی مسافری داریم
خصوصی ان همشون
که خصوصی هستن. بله، ما کلیه ناوگانمون به بخش خصوصی واگذار شده.
درسته.
که اینها هم میتونن در واقع مشارکت داشته باشن در این حوزه و به نظرم از نظر اقتصادی هم منابع مهم درآمد و ارز رو برای ما ایجاد خواهد کرد و همینطور ایجاد اشتغال در حوزه گردشگری و همینطور قطار هم به جد مورد توجه هستش. حالا یکی از
جناب طباطبایی، حالا بعد از صحبتتون، ما ریل بین المللی که از ایران به کشورهای دور و ور میره کجاها هستن؟ یعنی
ما از ایران از سمت شمال از اینچبورون به سمت قزاقستان و ترکمنستان ریل داریم، از سمت شمال غربمون به سمت آذربایجان الان ریل داریم.
آها.
از سمت در واقع شرق به شمتیق افغانستان متصل شدیم و این در واقع امکان اعزام قطار مسافر به شرط اتصال شمتیق تا در واقع هرات وجود داره. و از سمت جنوب هم شما در واقع ما تا شرمچه قطارمون میره که اون یه تیکه 40 کیلومترش اگر ایشالله متصل بشه که فقط 7 کیلومترش بحث پل هست و بقیهش در واقع مسطح هست، ما اتصال به عراق رو هم خواهیم داشت. اینا مسیرهایی هست که مسیر اتصال ما هست.
اون موقع میشه از خطوط قطار بین المللی، یعنی خود اون کشور هم استفاده کرد دیگه وقتی.
بله،
ما به روسیه
حتما.
ولی ریلی نداریم فعلا، نه
به روسیه مستقیم نداریم، ولی از طریق کشورهای قزاقستان و همینطور آذربایجان با فاصله این ارتباط میتونه وجود داشته.
خیلی جالبه. حالا تو برنامه‌های دیگه هم حتما راجع به صحبت می‌کنیم. ممنون از حضورتون جناب طباطبایی و جناب فاطمی، مرسی که تشریف آوردین. امیدوارم در برنامه‌های آینده از وجود شما استفاده کنیم. خب دوستان عزیز، امیدوارم روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشین و روز فوق‌العاده آبانی قشنگی رو در ادامه داشته باشین. منم از شما خداحافظی میکنم، تا هفته آینده موضوع خودتون باشین. خداحافظ.
بازارهای مالی هستی؟ قیمت روزانه کالای سرمایه‌ای رو دنبال می‌کنی؟
از خریدار و فروشنده تا سرمایه‌گذار، این برنامه شماست.
سرمایه مرجع اخبار بورس و بازارهای مالی و سرمایه‌ای،
قیمت سکه و طلا، یورو و دلار، فولاد و آهن، خودرو و مسکن، تحلیل بازار نفت و انرژی تا بازار بورس،
قیمت
هر
اونس طلا،
نرخ اعلامی دلار
مسئولیت سایبا ساینا S305.
از همه رو بازار مسکن هم یه آرامش نسبی رو خدا رو شد در قیمت ها.
نبض بازارهای مالی، سرمایه
سرمایه
بازار سرمایه امروز تقریبا کلیت بندی بازار امروز وضعیت تمام متوازن.
مرجع آخرین اخبار و اطلاعات بازارهای مالی در
سرمایه سرمایه.
سرای سرمایه رو از اول آبان ماه ساعت 13
شنبه تا چهارشنبه
روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز بشنوید و در پیام رسانهای داخلی هم دنبال کنید. سرای سرمایه.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
طلای سرخ که محصولی استراتژیک در کشور است، به دلیل امکان کاشت و برداشت آن در مناطق خشک به طلای بیابانی نیز شهرت دارد. محصولی با مزیت صادرات غیر نفتی که بیش از 20 استان تولید کننده آن هستند و بالای 95% تولید در جهان را به خودش اختصاص داده. محمد حسین نوجوانی اهل تربت حیدریه در جشن برداشت امسال.
بیا خوشحالیم، کیف منه، خدا نعمت الهی دایه، عالی، خدا را شکر منه.
زعفرانکاری در مناطق خراسان شغلی خانوادگی است و بیشترین سهم تولید در کشور رو داره. مادر بزرگ محمد حسین از دستمزد پایین روزانش در برداشت زعفران، یکی از سخت ترین محصولات برداشتی، میگه
روز 50 من 60 من.
اما پدر محمد حسین که خانواده رو مدیریت میکنه ناراضی از نوسان بازار زعفران.
امروز یک قیمت یا فردا یک قیمت، گل زیادتر مره، نصفه مره، واس فردا که نیه بهترک مره.
به نقل از رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، گاهی قیمت ها اونقدر پایین میاد که کشاورز ناامید میشه و گاهی بالا میره و کشاورز انگیزه میگیره. اما این نوسان بازار زعفران به دلیل ضعف مدیریتی از تولید تا عدم نظارت بر قاچاق و موانع صادراتی اتفاق میفته.
بر اساس پیشبینی ها کشاورزان تربت حیدریه امسال بیش از 35 تن گل خشک زعفران رو تولید خواهند کرد.
خرید حمایتی زعفران تنها راهکار دولت برای جلوگیری از متضرر شدن بیشتر
امسال در طرح خرید حمایتی طلای سرخ 1000 میلیارد تومان تسهیلات ابلاغ شده تا مایه دلگرمی زعفرانکاران باشد. این طرح که از اول آبان
شهرستان تربت حیدریه در سال جاری دارای 8900 هکتار سطح زیر کشت محصول زعفران
هست. اخباری که تمومی نداره و در عمل گرهی از کار بازار این محصول باز نکرده. طبق آخرین آمار امسال سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تولید 98% زعفران دنیا در کشور ماست و اما سهم ایران از این صادرات 11 میلیارد دلاری تنها 400 میلیون دلاره که این مقدار نیز ناشی از خام فروشیه. رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران:
ما 90% تولید جهان رو در اختیار داریم، خب باید بازار زعفران رو هم مدیریت بکنیم، ولی متاسفانه این ابزار رو در اختیار نداریم. یکیش اینه که خب شما میدونید که به هر حال نمیتونیم الان وقتی که ما با دنیا قطع رابطه داریم از نظر اقتصادی و بانکی، نمیتونیم به اصطلاح نمیتونیم بازار رو، یعنی اون بازار بازارمون توسعه بدیم یا اینکه بتونیم مراوده داشته باشیم. من میخوام مثالی عرض کنم، الان یک کشوری از ما فرض کن یک تن زعفران میخواد، یک کشوری الان که ما حاله مشتری جدید، خب ما نمیتونیم، چیزی که نمیتونیم باز بکنیم. و اون آقای اون طرف هم که به من اعتماد نمی کنه که برای من پول بفرسته که من زعفران براشون، از این طرف من هم اعتماد نمی کنم. این من یه مصداقی خدمت شما عرض کردم، این موضوع که الان هست باش مواجه هستیم و اگر هم ما صادراتی الان انجام میدیم، میدونید وقتی بخوایم ارز رو وارد کشور بکنیم، هر دلار تقریبا 5%، 4%، 5% برای ما هزینه داره که بخوایم این ارز وارد کشور بکنیم. و این خیلی داره صادرکنندگان رو اذیت میکنه و منجر به قاچاق زعفران شده. الان به قاچاق نه تنها زعفران، بیشتر محصولاتی که قاچاق پذیر هست. و این موزل باید در طرف، یعنی باید در طرفش.
بنابر آمار صادرات رسمی، محدودیت دسترسی به سیستم مالی جهانی و عدم نظارت جدی بر قاچاق زعفران باعث شد تجار افغانی بازار طلای سرخ ایرانی رو تصاحب کنند و محصول خام رو به کشورهای عربی، اسپانیا، چین و روسیه دلالی کنند. هر ماه حدوداً 10 تن و در سال 120 تن زعفران ایرانی قاچاق میشه. طبق گفته رئیس شورای ملی زعفران ایران، کشور ما با رفع موانع صادراتی و جلوگیری از قاچاق صادرات 1000 تن زعفران را خواهد داشت که در صورت تحقق این کالای غیر نفتی بیش از 2 میلیارد دلار ارزآوری برای ایران به همراه داره.
اگر یک روزی اقتصاد کشور از این درآمد نفت و صادرات نفت بریده بشه، این توان رو ملت ایران و نظام اسلامی در ایران به دست خواهد آورد. تاثیرگذاریش فوق‌العاده است در دنیا. ما باید به اینجا برسیم. خب این حمایت میخواد، باید از صادرات حمایت بشه. دولت وظیفه داره به صادرات و صادرکننده کمک کنه. انتظار هم داریم که در آینده بتوانه رشد متناسب خودش رو داشته باشه، به طوری که ما دیگه در معادله صادرات و واردات حتما مثبت باشه جنبه صادرات ما. این باید به اینجا برسیم و بتوانیم خودمون رو از درآمد نفت واقعا بی‌نیاز کنیم.
امیدواریم در سال جهش تولید با مشارکت مردم، با تأکید رهبر بر نظارت و حمایت مسئولان، شاهد برپایی جشن‌های برداشت زعفران با رضایت زعفرانکاران زحمتکش کشورمان باشیم و گامی بزرگ در صادرات این محصول غیر نفتی برداریم.
امسال رو این قرار دادم، جهش تولید با مشارکت مردم.
یک جهان اعتبار نامی ماندگار، شیرالات طوفان فلز، درخشش در خانه تولید ایرانه، طوفان فلز، تنفع شیرالات امانت محصولات، طوفان فلز، نشانه استاندار بی نقص و بی ایراد، طوفان فلز،
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم، ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیس که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم.